أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المعین والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي عليه السلام فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدية بپیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید علی محمد و علی محمد و عجل فرج خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرج. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامن رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم بحثی بود راجع به حقیقت انتظار و لوازم روح انتظار در یک شخص مؤمن منتظر و آثار و برکاتی که این حالت برای انسان در دنیا و آخرت دارد. چکیده بحث تا کنون این شد که انتظار از اهم واجبات است در دین اسلام و علل خصوص در مذهب اهل بیت، و این انتظار یک لوازمی دارد و یک مقارناتی و یک آثار و برکاتی. اگر خاطرتان باشد در این حدیث امام صادق سلام الله علیه که در شبهای گذشته به اون اشاره کردیم، حضرتش می‌فرمایند هر کس دوست دارد از یاوران و انصار امام زمان باشد اولا باید منتظر باشد و ثانیاً یعمل بالورع، اعمالش را با محوریت ورع انجام دهد، که این خود یکی از لوازم و مقارنات انتظار است. کسی که منتظر یک بزرگی است که اون بزرگ هم دارای مقامات علمی است، هم دارای مقامات معنوی است، و هم دارای کیاستی است که از حرکات و گفتار و رفتار او هم اعتقاد او را میفهمد و میخواند و هم اعمال او را می تواند بسنجد که او چند مرد حلاج است و چقدر ملتزم به لوازم ایمان خودش هست. به همین خاطر است که امام صادق سلام الله علیه می فرمایند اگه می خوای جزو یاران امام زمان باشی به یک انتظار تو خالی پوشالی نباید اکتفا کنیم. انتظار تو باید محصول داشته باشد. این درخت انتظار در سرزمین خانه دل تو باید یک ثمری بدهد. ثمر انتظار و فایده انتظار اون عمل صالحی است که از شخص منتظر سر می زند. و این که می گوییم عمل صالح، تفسیر همین سخن امام صادق سلام الله علیه که حضرت می فرمایند ولیعمل بالورع، اعمالش چه نمازش چه روزهش چه حجش چه خمس و زکاتش چه قرائت و زیارتش چه کارهای خیر او چه انفاقات مالی او باید همراه با ورع باشد. ورع یعنی پرهیز از اون چه که باعث بطلان عمل می شود. یکیش مثلا ریاست، عمل به حسب ظاهر خیلی زیبا، نماز شب می خوانم، قرآن می خوانم، کربلا می روم، مجلس می گیرم، مجلس می روم، منبر می روم، حتی گریه می کنم، ظاهرش زیباست. اما اگر هدف از همه این اعمال خدا نباشد و تعریف مردم باشد و نشان دادن عمل خیش به دیگران و شنواندن صدای عبادت خیش به دیگران که نشان دادن عمل ازش تعبیر میشه به ریا، رسوندن صدای عبادت خیش به دیگران ازش تعبیر میشه به سمعه. چه ریا باشد چه سمعه باشد، به هر حال من عملم برای خدا نیست. خدا میفرماید در حدیث قدسی انا نعم الشریک، من خوب شریکیم. اگر کسی در عملش دیگری را با من شریک کند، من میگم همش مال شریکم، من نمیخوام. من عملی را میخواهم که خالص برای من باشد، غیر من به هیچ وجهی مد نظر نباشد. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. احدی را در عبادت و پرستش من نباید شریک من کنی. اگه شریک کردی، من میگم همش مال شریکم، من نمیخوام. من عملی را میپذیرم که تماما از آن من باشد و برای من باشد. عبارت اخرای این تعبیر امام صادق سلام الله علیه که یکی از لوازم انتظار منتظر است، همون تقوایی است که در آیات متعددی از آیات قرآن به اون اشاره شده و نسبت به اون تأکید شده، که مع الاسف در جامعه امروز ما این معنا خیلی کمرنگ شده. اینقدر تقوا مهمه که خدا یکی از شرایط امدادهای غیبی خودش را برای مسلمانان در جنگهای سختی که با کفار و مشرکین داشتن مقید و معلق بر همین مسئله تقوا می کند. در سوره آل عمران خدای متعال خطاب به مسلمونا می فرماید بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکت مسومین. شما اگر در میدان نبرد با دشمن اولا صبور و خیشتندار باشید، ثانیاً رعایت تقوا را بکنید. خیلی مهمه. نباید بگه حالا که من در جبهه جنگم و میخوام با دشمن بجنگم دیگه، به هر شکلی شده باید با دشمن بجنگم و با این مثلا همرزمم به هر شکلی عمل کنم، بالاخره من دارم می جنگم، ممکنه کشته بشم، من شهید میشم، اولین قطره خون من به زمین بریزد، همه گناهان من می ریزد. نه، اینجوری نیست. بر اساس تقوا باید اونجا باشی و کار کنی. انتصبرو و تتقو. اگر رعایت تقوا را بکنید و خدا را در نظر داشته باشید و حدود خدا را اجرا کنید و دشمنان شما هم سری بیان و چون تعداد شما را کم میبینن، مثلا در یکی از جنگ ها تعداد مسلمان ها 200 نفر بود، تعداد دشمن 2000 نفر بود، تازه اونا غرق در انواع سلاح های روز بودن، اینا سلاحشون هم کم بود، به تعداد اونها و به انواع سلاح های اونها هم سلاح نداشتن. خدا می فرماید شما دو تا قول به من بدی، یکی صبر کنید، استقامت کنید، فرار نکنید، دوم رعایت تقوا را بکنید. من شما را با 5000 ملک و فرشته مسلح به سلاح‌های آتشین کمک به امداد میکنم و خدا همین کارو کرد. 200 نفر بر 2000 نفر پیروز شده. ببین تقوا چه برکاتی داره. یعنی دنیای تو را آباد میکند، تو را بر دشمنت موفق و پیروز می کند. حالا تو هر که هستی، در هر شرایطی هستی و دشمنت هر که هست و هر قدرتی که دارد. وعده خداست. اگر ما دیگه اینقدر به خدا نخواهیم اعتماد کنیم، پس چه ایمانی؟ دیگه قرآنه، در سندش بحثی نیست که بگی سندش درست آج آقا. بله سندش درسته، سندش قرآن. بعد تتمه رو بنگر، می فهمد و ما جعله الله الا بشرا لکم. این که ما 5000 ملک را به کمک و امداد شما می فرستیم که این 5000 ملک نتیجه اون تقوای شماست، صرفاً به خاطر این که یک بشارتی به شما داده باشیم. بدانید که ما که خداییم هوای شما رو داریم. ما ملائکمونو فقط قرار ندادیم برای این که خلق کنند و روزی بدهند و قطرات باران را پایین بیاورند و گیاهان را از دل خاک بیرون بکشند. نه، این کارا میکنیم، به داد شما مؤمنان میرسیم، کمکتون میکنیم. از اینجا معنای اون حدیث امام صادق سلام الله علیه رو میفهمیم که ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. شیعه امام صادق منتظر حجت ابن الحسن با رعایت تقوایش میتواند به جایی برسد که ملائکه خدمت او را بکنند و بر این خدمت افتخار کنند. ما اینو مایه بشارت قرار دادیم برای شما دیگه. ولتطمئن قلوبکم به، میخوایم دلاتون آروم بشه، مطمئن بشید که شما خدا دارید. یقین کنید به معنای این آیه که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنان به خودش که دارای عمل صالح هم هستند دفاع می کند. پس چرا از بعضی از ماها دفاع نمی کند؟ چون یه جای کار می لنگد، یا ایمان می لنگد، یا اخلاص در ایمان می لنگد، یا تقوای ما می لنگد، یا عمل صالح ما یک عمل صالح تمام عیاری نیست، یا یک ظلمی در بساط زندگی ما خدا میبیند. من حق ندارم به برادر مؤمنم، به زیر دستم، به اونی که صداش به جایی نمیرسه ظلم کنم، ولو این ظلم مرا کسی نفهمد و او نتواند صدای مظلومیتش را به کسی برساند، ولی این ظلم من به او منو بیچاره میکنه، منو گرفتار میکنه، منو محروم میکنه از اون نتیجه ایمان و عمل صالحم. روایت داره حکومت با کفر میماند اما با ظلم نمیماند. خیلی عجیبه. یعنی خدا حاکم کافر عادل را ترجیح میدهد بر حاکم مسلمان مؤمن شیعه ظالم. خیلی تعبیر تکان دهنده عجیبی است. این همه مسئله عدالت و مسئله تقوا و مسئله عمل صالح در نزد خدا مهمه و شرط جزو یاران امام زمان قرار گرفتن است. فلینتظر ولیعمل بالورع. من نه ایمان درستی دارم، نه عمل درستی، نه تقوای درستی، بعد خودم رو جزو یاران امام زمان میدانم که چه شود؟ بر چه اساسی؟ از کجا این ادعا رو میکنی؟ خودتو در آغوش امام زمان میبینی؟ و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. اینا بدونید نصر و یاری فقط از ناحیه خدا باید باشد. ای پناهنده به این و آن میشوی، در آغوش یهود و نصارا میروی برای اینکه تو را کمک کنن، این نهایت بدبختی و بیچارگی است. پناهنده به خدا بشید، در آغوش ایمان بسایید، بیاسایید، در آغوش عمل صالح به آرامش برسید. ما این بشارت ها را، این تأییدات را، این یاری رسوندن ها را به توسط ملائکه برای این قرار دادیم تو زندگی شما مؤمنان، شما منتظران، شما شیعیان، که هم یه بشارتی باشد برای شما، هم باعث آرامش قلب شما گردد. خاطر جمع باشه، خدا داری، امام زمان داری، دیگه اصلا نیاز نداری که پناهنده به این و آن شوی. چه شرقش، چه غربش، چه یهودش، چه نصارایش. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. قرآن میگه یهود و نصارا شما راضی نمیشن هر کار بکنید مگر این که پیرو اونها بشید، عقاید اونها را در خود ایجاد کنید، اعمال اونها را انجام دهید، خواسته های اونها را عملی کنید. پس بی خود پناهنده به اونها نشید، پناهنده به خدا بشید، در آغوش تقوا بیاسایید. در جای دیگر اصلا خدای متعال وقتی که بحث پیمودن صراط مستقیم را در قرآن حکایت می کند و می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا، اینی که من به شما، این راهی که به شما نشون دادم، چه در بعد اعتقادات، چه در بعد اعمال، چه در بعد اخلاقیات، دستورات انبیا و اوصیا، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، راه درست اینه، صراط مستقیم اینه، این صراط و این راه را بپیمایید، ولا تتبعوا السبل، ای به چپ و راست متمایل نشید، این راه های فرعی و خاکی را نروید، این جاده مستقیم اسفالته پر از گل و گیاه و زرق و برقی که من خدا براتون ردیف کردم، همینو به پیمایید، به این ور و اون ور متمایل نشید. فتفرق بکم عن سبیله، نگاه کردن به چپ و راست و این ور و اون ور شما را از پیمودن راه خدا و اون صراط مستقیم باز می دارد.
ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. ما که این وصایا را و این سفارشات را به شما با این تأکیدات میکنیم برای اینی که شما به تقوا برسید، چون خانه آباد خانه متقینه و العاقبت للمتقین. ان الله يحب المتقین، ان الله لمع المتقین، با متقین است. پس این که ما 124,000 پیغمبر فرستادیم، آخرین پیغمبر را با کاملترین دین برای شما مبعوث کردیم و فرستادیم، 12 وصی و جانشین برای او انتخاب کردیم و به شما معرفی کردیم و منصب آخرین جانشین پیغمبر را اقامه عدل و داد در روی کره زمین قرار دادیم، همش برای اینه که شما به تقوا برسید، انسانهای متقی بشید، چون ولعاقبت للمتقین. راه های دیگر عاقبت ندارد. راه فلاسفه، راه عرفا، راه صوفیه، راه شعرا، هیچ کدوم عاقبت ندارد. عاقبت مال متقینه. انبیا وحی خدا را برای مردم تلاوت کردن، به خواب و کشف و شهود و خیال و توهم اعتنایی نکردن، به شاعری و شعر پردازی نپرداختن. خود قرآن میگه الشعرا یتبعهم الغاوون الا ترى انهم فی کل واد یهیمون. شعرا قاعده شون اینه، میگن احسن الشعر اکذبه، زیباترین شعر اون شعریست که دروغش بیشتر باشد. محبوبش مثلا یه چراغ موشی هم نیست، میگه محبوب من مثل خورشید میدرخشد، همه ی عالم از نور او دارن استفاده میکنه. چرا اینجوری میگه؟ خب دیگه میخواد محبوبشو به دنیا معرفی کنه، مزهش هم به همینه. اصلا زیبایی شعرم به دروغاشه. لذا قرآن میگه دنبال شعرا ندوید. پیغمبرم فرمود دنبال قرآن و روایات به اهل بیت من بدوید. بله، اگر شعری مطابق با آیه محکمی باشد، مطابق با روایت معتبری باشد، مطابق با سنت قطعیه خاتم الانبیایی باشد، از باب اینکه یک لسان لطیفی دارد ما شعر را میپذیریم. ولی شعر استقلالی روی پای خود ندارد. شعر باید عرضه شود بر آیات و روایات. اگر مطابق بود، حق بود، میپذیریم. شما میدانید در ماه رمضان شعر خوندن که راحت دارد؟ محدث قمی هم در مفاتیح نقل کرده، مطالعه کنید. مخصوصا در شبهای ماه رمضان. الا شعری که در فضیلت اهل بیت باشد، در مصیبت اهل بیت باشد، مقدمه گریوندن مردم باشد، او استثناء شده. بلکه لکل بیتن بیتون فی الجنه. ولی این که بخوای دینت را از شعرا بگیری، نه، همچه اجازه ای نداده ان اهل بیت. بله؟ سوره شعرا معناش شعرا نیست. حالا اون بحثش جداست، اینکه شعرا آمدن نشستن دور هم شعر گفتن، خودم یک آیه در شأنشون نازل کرده، همچه معنایی نداره. و از شعوره که اونایی که به هر حال اهل شعورن، اهل فهمن، افلا یشعرون. قرآن یکی از مذمت هاش که از گلایه هاش از مردم اینه که اکثرهم لا یشعرون، اکثر مردم شعور ندارن، اکثرهم لا یعقلون، عقل دارن تعقل ندارن، اکثرهم لا یتفکرون، فکر دارن اما تفکر ندارن. او بحث اینه. در جای دیگر خدای متعال
یکی از برکات عجیب و غریب تقوا را در این آیه در سوره انفال نقل می کند. واقعا آدم اگر مؤمن به قرآن باشد با شنیدن این آیه تکان نخورد، در ایمان او باید شک کرد. می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. سه تا برکت برای تقوا بیان می کند. اولین اون این است، مخاطب خدا هم مؤمنینند، نه ناس، نه عموم مردم، مؤمنان. اگه گفتیم مقصود خدا از مؤمنان در قرآن چه کسانیان؟ مسلمانان. چرا مسلمانان نیستن به نحو عام؟ چرا مقصود شیعیانند؟ و چرا تو شیعیان شیعیان اثناعشریان؟ ای گفتیم چرا هر جا خدا میگه یا ایها الذین آمنو، پیغمبر تو صحرای قدیرم فرمود علی جان، هر جا خدا در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنو مقصود تو و شیعیان تو ان. اگه چراشو گفتی جایزه داری. چرا مؤمنانه؟ و مسلمونا یعنی به نحو عام اونا مخاطب خدا در این آیات نیستن، اونا ایمان به قرآن ندارن، اونا ایمان به خدا ندارن، اونا ایمان به پیغمبر ندارن. چرا فقط شیعیان؟ با شیعیان چار امامی، نه شیعیان شش امامی، نه شیعیان هفت امامی، نه شیعیان اثناعشری دوازده امامی. به قول ما شیعیان منتظر. خب بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اما باز جواب سوال ما رو ندادید. خب یه همه ما مسلمون داریم، اصلا یه همه شیعه داریم. این شیعیان شش امامی رو مگه ندیدید؟ میان نجف خدمت امیرالمومنین، میان کربلا، چه حالی هم دارن، چه سینه ای هم میزنن. اینا مؤمن نیستن. چرا؟ چرا فقط شیعیان اثناعشری دوازده امامی؟ خب اونا هم به حسب ظاهر ولایت دارن. قرآن یک مجموعه از آیات است در شأن امیر المؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. از این آیات الولایه حدود 400 آیش راجع به امام زمانه. آیا مسلمونا به نحو عام به تمام این آیات ایمان آوردن؟ اگه ایمان آورده بودن که اونام دوازده امامی بودن، اونام منتظر حجت ابن الحسن بودن. این شش امامی ها تا کربلا میان به زیارت موسی بن جعفر نمیرن، سامرا نمیرن، مشهد امام رضا نمیان. از موسی بن جعفر براشون حدیث میخونی، اخماش اونو تو هم میکنن. هم چه آدم هاییه میخوای بایشون بحث کنی راجع به امامت امام زمان، میگن با ما بحث نکن، اصلا نمیذارن بحث کنی، نمیذارن استدلال کنی، نمیذارن دلیل بیاری، نمیذارن آیه بخونی، نمیذارن روایت بخونی. اینا مؤمن به قرآنه؟ بس مؤمن نیستن. مؤمن به خدا کسیست که همه آیات قرآن را پذیرفته باشد. قرآن به عنوان گلایه از یک عده‌ای می‌فرماید یؤمن به بعض و یکفر به بعض. به اون آیه‌ای که به نفعش ایمان میاره، به اون آیه‌ای که به ضررش کافر میشه. ای چه ایمانیه؟ مؤمن به خدا کسی است که تمام قرآن را از بای بسم الله تا تای تمت قبول کرده باشد، از امیر المؤمنین تا امام زمان را پذیرفته باشد. مگه پیغمبر اکرم نفرمود خلفائی من بعد اثنا عشر اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این حدیث رو با کم و زیاد بالا و پایین
بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده. آقا حدیثی است که خودتون تو کتابای خودتون از قول پیغمبر نقل کردی، چرا به همین حدیث ایمان نمیاری که خلفا و جانشینان پیغمبر 12 نفرن، نه 4 نفر، نه 6 نفر، نه 7 نفر؟ این 12 نفر بر چه خلفایی تطبیق می شود؟ بر خلفای راشدین؟ اونا که 4 نفره. بر خلفای بنی امیه 12 نفر نیستن. بر بنی مروان بین عدد نیستن. بر بنی العباس بیش از این عددن. همه رو با هم جمع کنیم خیلی بیشتر میشن. هر خلفایی را که به حکومت و ریاست ظاهری بعد از پیغمبر رسیدن ضرب و تقسیم و جمع و کم و زیاد بکنی به عدد 12 نمیرسه، فقط از امیرالمؤمنین تا امام زمان که میشماری این حدیث درست از آب در میآید. خلفایی من بعدی 12، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی صلوات الله و سلامه علیه. پس غیر شیعیان 12 نه مؤمن به خدا، نه مؤمن به قرآن، نه مؤمن به پیغمبره. پس پیغمبر اکرم در صحرای غدیر درست فرموده که می فرماید علی جان هر جا خدا در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنو، مقصود تو و شیعیان 12 تو هم. خب یا ایها الذین آمنو، پس مخاطب شیعیانن، آی شیعیان ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه شما رعایت تقوا رو بکنید ما بهتون بینش میدیم، بصیرت میدیم، آینده نگری میدیم، یه فهم و درکی میدیم که حقایق اشیا را بفهمید، درک کنید، باطن افراد را بفهمید در اون حدی که خدا اجازه میدهد، و الا خدا ستار العیوب است، پرده ها را برای هر کسی کنار نمیزند، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح یا ستار العیوب. ولی اگر یه جای خدا اجازه دهد مؤمن با تقوا میتواند از باطن کسی هم با خبر شود، یجعل لکم فرقانا. بلکه بهترین معنا اینه که اصلا فهم و بصیرت دینی خدا به تو میدهد که فریب این حزب و اون گروه را نخوری، به دام این فرقه و اون فرقه گرفتار نشوی. یجعل لکم فرقانا، او حالتی که سلمان داشت. سلمان هم علم بلایا داشت، هم علم منایا داشت، از بلاهایی که بر امت پیغمبر نازل می شد با خبر بود، علم منایا داشت، از مرگ افراد با خبر بود، از مرگ خودش خبر داشت. نور از کجا آموخته بود؟ از در خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه، از نوکری در خانه امام زمانش، از پیمودن صراط مستقیم. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. تازه اگه از دست در رفته یه اشتباهی هم کردی، یه سیئه‌ای تو نامه عملت نوشته شده، ما اونو تکفیرش میکنیم، پاکش میکنیم. و یغفر لکم، گناهاتون همه رو میبخشیم. شما در میدان ولایت خوب بیاید تو میدون، در میدان نصرت امام زمانتون خوب بیاید تو میدون، منتظر دلباخته دلسوخته علاقمند شیفتهی باشید، اخلاص هم داشته باشید، ثواب نمازاتون هدیهی به امام زمانتون بکنید، تو قنوت نمازاتون برای امام زمانتون دعا بکنید، تو مجلس امام حسین بعد از گریه بر مصیبت امام حسین فوری برای فرج مولای غریبتون دعا بکنید، خدا گناهتون رو میبخش. و یغفر لکم ذنوبکم والله ذو الفضل العظیم. تازه خدا صاحب فضل عظیم است، خدا از فضلش به هر کس هر چه بخواهد بدهد، اصلا هیچ کس نمیتونه خدا رو زیر سوال ببره، چون از فضلش داده. آقا من یکی خوشم اومده میخوام 10 میلیون بهش بده، به کی ربطی داره؟ آقا چرا به من ندادی؟ آقا دلم خواسته، تا
تو کاری برای من نکردی، اونم کاری برای من نکرده، من از فضلم دادم. کی میتونه به خدا اعتراض کنه؟ ذلک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. تو همینقدر مؤمن بشو در بحث ولایت و دفاع از امامت اهل بیت و از مظلومیت اهل بیت، مرد و مردانه به میدان بیا و دفاع بکن، ترس و بزدلی را کنار بگذار. ما به شما فرقان میدیم، بینش میدیم، بصیرت میدیم، فهم میدیم، شعور میدیم، و میدانی که ارزش عمل و درجه ایمان وابسته به فهم و شعور و عقل و درایت هر کسی است. حتی فرمود روایات ما را میخوانید، علیکم به درایات لا به روایات، بفهمید روایتو، فقط روایتو نخونید. خیلی اصلا روایتو میخونن نمیفهمن. حضرت فرمودن بعضی اصلا نقل روایت میکنن، نقل فقاهت میکنن، این روایت و فقاهت را برای کسی نقل میکنن که اون کس از خود اونها افقه هست، داناتر است، فهمیده تر است. پس فهم روایت از نقل روایت مهمتره، فهم آیه قرآن از نقل و قرائت آیه قرآن مهمتره. افلا یتدبرون القرآن. قرآن به عنوان سرزنش یک ادرا این گونه سرزنش میکند، اینا وقت قرآن میخونن در قرآن تدبر نمیکنن، یا علت این که تدبر نمیکنن اینه که مهری به دلهای اونها زده شده، هم علی قلوب اقفالها. چرا مهر زده شده؟ چون خودشون نخواستن هدایت پیدا کنن، نخواستن بفهمن. اول باید بخوای. همین دیشب یه جوانی تو حرم جلو منو گرفت و میگه حاج آقا بعضیا هستن گناه میکنن، دوستم ندارن گناه بکنن، ولایی هم هستن، حسینی هم هستن، سینه هم میزنن، گریه هم میکنن، بشکی هم میپوشن، اما نمیتونن خودشون از گناه جدا کنن. اینا عاقبتشون چی میشه؟ گفتم عاقبتشون طبق روایات این میشه که اهل بیت فرمودن یه بلایی تو دنیا میذاریم تو زندگیشون، باید بکشن، مرضی، فقری، ورشکستگی، آبروریزی. اگه با اون بلا و مصیبت و گرفتاری پاک شدن، شدن، اگه نشدن با سکرات مرگ خدا اونها را پاک میکند، که هر مرگی فرمود 3000 سکره دارد و هر سکری از 1000 ضربه شمشیر که بر بدن انسان بزنن سخت تر است. بسم الله. طاقتشو داری؟ سکرات مرگ. شوخی هم نکردن، جدی گفتن. قرآن هم حکایت میکنه که خیلی ها هستن از شدت سکرات مرگ بیهوش میشه، هیچی نمیفهمه وقتی بیهوش میشن، ولی سکرات مرگ رو حس میکنه، سختی جون کندن را. فرمود بعضیا با سکرات مرگم پاک نمیشن، با عذاب قبر خدا اونها را تطهیر میکند. اینا فرمود مال شیعیانه، بقیه که ول معدلن، عملی ندارن. فرمود قبر برای دیگران حفرتون من حفر نار است، حفری از حفرهای آتش جهنم است، اما مؤمن و خدای مرحله به مرحله تطهیرش میکنه. اگه پاک شد که شد، اگه نشد تو قبر، نشد تو برزخ. امام جواد فرمود فعملوا ولا تتکلوا واطيعوا ولا تستحقروا عقوبه الله، یا طبق نقلی ولا تستحقروا یا تستصغروا عقوبه الله، عقوبت خدا را کوچک نشمارید، تلاش کنید، بندگی خدا کنید، اطاعت خدا کنید. بدانید که بعضی از شیعیان مصرف گناهکار ما به شفاعت ما نمیرسن مگر بعد از 300000 سال معذب بودن در برزخ. عاقبتت بهشته،
فرمود تو قیامت به شفاعت ما میرسی، ولی برزخشو دیگه خودت باید جمعش کنی. اینی اخاف علیکم من البرزخ. هم امام صادق فرمود، هم امام جواد فرمود، هم امیر المؤمنین. من از برزخ شما شیعیان میترسم. بعد گفت حاج آقا آخه یکی از این جوان خوبیه ولی خب معتاد شده، رفقا بهش گفتن آقا نرو سراغ اعتیاد، هی گوش نکرد و مجلس هم میاد و اخیرا گفته حالا که منو از اعتیاد امام حسین جدا نمی کنن پس من دیگه مجلس هم نیا. گفتم یعنی چی؟ یعنی توقع داری امام حسین به زور او را از اعتیاد جدا کند؟ امام حسین که به زور کسی را وارد دین خدا نمی کند، مثل خود خدا. خدا به زور کسی را وادار به دین می کند. حتی به پیغمبرش می فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. محبت توی پیغمبر باعث هدایت آنها نمی شود. تو دوست داری همه بیان مسلمون بشن، نماز خون بشن، آدمای خوبی بشن، ولی این محبت توی پیغمبر کفایت نمی کند برای هدایت اونها. خودشونم باید بخوان، خودشونم باید بیان. آقا تو میدانی اعتیاد چیز بدیه، چرا هی میری پا منقل میشینی؟ چرا خودتو داغون میکنی، نابود میکنی و از بین میبری؟ تو میدونی اخلاق بد چیز بدیه، فحش دادن، ناسزا گفتن چیز بدیه، چرا هی رو سر زن و بچه داد میکشی، فحش میدی، ناسزا میگی؟ ای چرا امام حسین منو جدا نمیکنن از فحش و ناسزا؟ یعنی چی؟ حرفا چی میزنی؟ تو چون هیئت میری، چون زنجیر میزنی، سینه میزنی، گریه میکنی برای امام حسین، برای امام زمان دعا میکنی، باید به زور تو را از یک سفر بد ناپسندی جدات کنن، خودت باید تصمیم بگیری. و عجب حرفی زدی حاج آقا. گفتم آره. گفت یه حرفی هیچ کس به من نزده بود تا حالا. گفتم همینه. تو کار خدا و ولی خدا جبری نیست، اصلا بنابراین نیست کسی رو به زور واداره به دین کنن. لا اکراه فی الدین، مگه نخوندی تو قرآن؟ لا اکراه فی الدین. با اختیار خودت باید بیای متدین بشی، با اختیار خودت باید بیای مسلمون و شیعه و منتظر امام زمان بشی. آمدی خوش آمدی. بله وقتی تو میای کمکت میکنن، وقتی تصمیم میگیری بیای با امام حسین عقد مودت و محبت ببندی و با امام زمان ارتباطی برقرار کنی، تو یه قدم بیای اونا ده قدم میان، تو یه ریال خرج کنی اونا صد ریال برات خرج میکنن، تو یه آبرو بذاری اونا صد تا آبرو برات میذارن، اما تو هیچ حرکتی نمی کنی. یهدی الیه من اناب. قرآن میگه ما کسی رو هدایت میکنیم به خودمون، به دینمون، به ولیمون که حال انابه داشته باشه. باز یه سوال ببینم، این همه پا منبر نشستید، میتونید این سوال رو پاسخ بدید؟ فرق توبه با انابه چیه؟ خدا چند آیه داره تو قرآن به عنوان آیات توبه، چند تا آیه هم داره تو قرآن به عنوان آیات انابه، که بعضیا اشتباهن اینو به جای او، اونو به جای این معنا میکنن. توبه یعنی چی؟ انابه یعنی چی؟ که قرآن میگه هر که حال انابه داشته باشه ما هدایتش میکنیم، حال انابه نداشته باشه ما اصلا هدایت نمیکنیم. برو گم شو. فرقش چیه؟ توبه یعنی چی؟ فرقش چیه؟ فرق اصلیش اینه که در توبه شما حق رو شناختی ولی بر اساس حق عمل نکردی، بعد پشیمون شدی، بر میگردی به سوی حق. اتوب و الالله یعنی بر میگردم به سوی خدا. اما حال انابه یعنی این که شما هنوز حق رو نشناختی، تازه راه افتادی، میخوای دنبال حق بگردی، حق رو پیدا کنی، بشناسی. قرآن میگه کسی که این حالت درش باشه که راه افتاده باشه بخواد حق رو بشناسه، ما حق رو بهش نشون میدیم، ما دستشو میگیریم. توبه یعنی که حق رو شناختی، کج رفتی، پشت به حق کردی، پشیمون شدی، بر میگردی به سوی حق. فرق اساسیش اینه در توبه. شما اول حق رو شناختی، بعد به سوی حق بر میگردی. در حال انابه شما هنوز حق رو نشناختی، ولی متمایل به حق هستی، دنبال حق هستی، میگردی، اصرار داری که خدایا راه رو به من نشون بده. خدا هم بهت نشون بده، دستتو میگیره. لذا فرمود معرفت صنع اللهه، معرفت کار خداست، ولی تو باید بخوای. تا تو نخواهی معرفت خودش و معرفت ولیش را به تو نمیدهد. و از اینجاست که ما ارزش تقوا را میفهمیم. قرآن میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. تتمه آیات و روایات در مورد ارزش و اهمیت و فضیلت حال تقوای یک منتظر انشالله فردا شب و یکی دو سه شب آینده که این مجلس تمام خواهد شد. عرض می داریم یبن الحسن یا صاحب الزمان، میشه عنایت کنیم در این باقی مونده ماه مبارک رمضان هم حال توبه به ما عطا کنیم، از خدا برای ما بخواهیم، هم حال انابه رو، گاهی مراتب برتر و بالاتر حق را، درجات برتر ایمان را آدم باید حال انابه داشته باشه تا خدا روزیش کنه. اون درجات برتر ایمان، محبت، معرفت، اون مقامات عالیه اصحاب ائمه که هر کدوم به یک درجه ای رسیده بودن، حتی بین اصحاب سید الشهدا درجات متساوی نبود. یک درجه درجه حر ابن یزید ریاحی، یک درجه درجه حبیب ابن مظاهر که شده باب الحسین. هر کی میخواد وارد حرم امام حسین بشه اول باید به حبیب سلام بده، از او اجازه بگیره وارد بشه. و عجیب اینه، من هنوز که هنوز متحیرم، زین العابدین آمد بدن شهدا رو یک به یک جای دفنشون رو مشخص کرد. چرا حبیب رو برده بالا سر امام حسین دفن کرده، بقیه شهدا همه پایین پای امام حسین؟ خیلی عجیب. معلوم میشه صحابی امام شدن هم خودش دارای درجاتی است. و فضلنا بعضهم علی بعض، حتی راجع به انبیا خدا میگه ما درجات اینا رو متفاوت قرار دادیم. هرچه تلاشت بیشتر، روح خدمتگزاریت بیشتر، اخلاص در ایمان و عمل صالحت بیشتر، درجه برتری را از خدا دریافت میکنی. یبن الحسن یه نگاهی کن، یه دستی به سرهای ما بکش.